بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از ادامه بحث یک نکته کوتاهی راجع به مطلبی که از مطالب دیروز جا افتاد عرض بکنم و بعد ادامه بحث رو داشته باشیم، و اون این استش که عرض کردیم مشائین ادراک کلی را به انتزاع کلی میدونن از جزئیات و محسوسات به ضمیمه اتصال نفس به عقل فعال، که هیچ وقت در حکمت مشا سخن از اتحاد نیست. اون وقت حالا عرض کردم اینجا دو قوله، یعنی سه قوله، که حالا دو تا قولش در زمینه همین نظر مشائینه، که یکی قول به رشق و یکی هم قول به اشراق، که حالا یا اون مفهوم کلی، اون صورت کلی ترشح میکنه از عقل فعال به ذهن و نفس، یا اینکه میتابه به نحو اشراق و تابش و تابیدنه. اون وقت یه قول سومی هم عرض کردم همینجا هست که او مربوط به حکمت متعالی است. خب حکمت متعالیه یعنی حکمت برتر، یعنی حکمت تعالی یافته، و این اصطلاح رو برای اولین بار ابن سینا در نمط دهم الاشارات و تنبیهات در اسرار الآیات برای عرض میکنم بیان یک مطلبی به کار برده، که در اونجا میفرماید که این مطلب جز برای راسخان در حکمت متعالیه آشکار نمیشه، معلوم نمیشه. و خواجه علیه الرحمه اونجا اصطلاح حکمت متعالیه رو توضیح میدن و معنا میکنن، یعنی حکمتی که درش اکتفا نمیشه فقط به استدلال و برهان، بلکه از کشف و شهود هم استفاده میشه، یعنی متکی به کشف و شهود هم هست. خب حالا ببینید یه قول سومی در اینجا هست، چون این سه قول رو مرحوم حاجی قدس سر رو در شرح منظومه منطقشون بیان کردن در باب ادراک کلیات که به چه نحوه هست. راه سوم و قول سوم و نظر سوم قول صدر المتعلهینه، یعنی قول حکمت متعالیه، که مؤسس حکمت متعالیه که حکمت خودش رو صدر المتعلهین حکمت متعالیه نامیده بر اساس همون اصطلاحی که ابن سینا و خواجه علیه الرحمه در اشارات و شرح اشارات دارن. صدر المتعلهین معتقد است که ادراک کلی به اتحاد نفس است با عقل فعال، که میشه همون رؤیت ارباب انواع ان بعدن، چون رؤیت شهوده و علم حضوری است، و به قول علامه کمپانی مرحوم آیت الله کمپانی از مقتزل فناء و شهودی عینیت و شاهد و المشهودی، در علم حضوری عالم و معلوم با هم اتحاد دارن، لذا این فناء در عقل فعال این همون رؤیت ارباب انواع، و چون حکمتی که صدر المتعلهین بناگذاری کردن و پایه‌گذاری کردن و تأسیس کردن حکمت متعالی است، لذا همینجا ملاحظه می‌فرمایید که یک پلی زده میشه از مفاهیم به حقایق، یک کانالی خلاصه ارتباطی برقرار میشه بین مفهوم کلی و اون حقیقت رب و نو، حقیقت خارجی رب و نو که با علم حضوری و با ادراک حضوری و با علم کشفی خلاصه معلوم قرار میگیره در باب ادراک کلیات. این حالا یک نکته بود که راجع به مطالب دیروز و مباحث دیروز جا مونده بود، گفتم که خب اینم از باب تکمیل عرض بکنم. بله خب میدونم عرض کردم دیگه، عقل فعال دیروز گفتم به اصطلاح مشائین عقل عاشره، ولی به اصطلاح اشراقیین و کسانی که قائل به عقول ارضی هستن میشه همون رب و نوع انسان، و در اصطلاح فهلویین میشه روانبخش، بهش روانبخش میگن، روان یعنی نفس، و در اصطلاح شریعت و کتاب و سنت میشه جبرئیل علیه السلام. اینا با هم چیزی نداره، تفاوتی نداره. و اما بحث امروز دو تا مطلب باقی مونده بود که حالا یه مطلبش رو عبارتش هم خوندیم ولی عرض کردم توضیحش بماند برای امروز، و یه مطلب دیگه که حالا اون دو مطلب رو اول خلاصش رو بر حسب عبارت عرض بکنم و بعد یک جا براشون یه توضیحی عرض بکنم. حالا نمیدونم بالاخره این فصل یه خورده به طول انجامید، حالا بنده پیش خودم خیال کردم و خیال میکنم که اینا توضیحاتی است که بالاخره اگر بیان نشه مطالب در حد اجمال و ابهام باقی میمونه و اونطور که باید و شاید روشن نمیشه. حالا نمیدونم بنده بالاخره راه درستی رو رفتم و دارم میرم، یا اینکه به همین ظاهر عبارت بالاخره به لحاظ کمی اکتفا کنیم و اکتفا میکردیم و یه خورده بیشتر عبارت میخوندیم. حالا یه حال دیگه، حالا چون آخر کتابم هست و دیگه آیونم انشالله حوصله به خرج دادن، این مقدار کمی هم که حالا از این فصل باقی مونده و بعدم دو تا فصل تقریبا کوتاه دیگه هست دیگه حوصله به خرج خواهند داد، خواهند بخشید. عرض به محضرتون، حالا اجمال عبارت این اندازه است اگر بخوایم به ظاهر عبارت اکتفا بکنیم، که یه مطلب که عبارتش خونده شد اینه که سالک وقتی به مقام رضا رسید دیدش عوض میشه. چرا؟ به خاطر اینکه صحنه عالم در حق او متفاوت میشه. پیش از آنی که بمیرد، پیش از آنی که آخرت و قیامتی برپا بشه براش، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار، که حقیقت اینها آشکار میشه در قیامت برای سالک واصل به مقام رضا، در همین دنیا اتفاق میفته و تحقق پیدا میکنه. وقت بعدن سالک خودش رو در یک بهشتی میبیند که گستره اون بهشت به اندازه آسمان و عرض میکنم زمین و موجودات بین آسمان و زمین و خلاصه به گستره همه گیتی، حالا گیتی که یعنی دنیا، حالا نمیدونم معمولا در دنیا به کار میبرن در جهان دنیا، به گستره عالم خلاصه خودش رو در یک بهشتی میبینه. منتها حالا اونی که توضیحش باقی مونده که امروز میخوام عرض بکنم، منتها در یک بهشت عقلی منور فی جنت. بله عبارت ایشون اینه که علی وجه عقلی منور، به صورت عقلی، علی وجه عقلی منور خودش رو در یک بهشتی میبینه. عرض میکنم فیکون و فی جنت ارض و هست سماوات و الارض، منتها این تکون در جنت علی وجه عقلی منور، که این خب توضیح لازم داره. یه مطلب و مطلب بعدی مطلب دومم این استش که ایشون می‌فرمایند خلاصه راه رسیدن به این بهشت عقلی، راه رسیدن به این سعادت حقیقی، چون آخه این عرض میکنم بهشت عقلی فقط اینجوری نیستش که مثلا در حد نیل به مقام عالم عقل فقط باشه، عالم عقول بالاتر هم هست دیگه، جنت صفات و جنت ذات هم هست که قبلا عرض کردیم اون اشعاری رو که مرحوم حاجی در باب معاد روحانی منظومه حکمت فرمودن. تنها راه رسیدن خلاصه به جنت حقیقی، به جنت عقلی، به همین جنتی که الان داریم میگیم، نمیدونم به جنت صفات و زاد، رسیدن به مقام رضاست. این یگان راهشه، یگان طریقشه و بدون این طریق ممکن نیست کسی به اون خلاصه بهشت حقیقی، سعادت حقیقی برسه. و به خاطر همین خازن بهشت یعنی نگهبان بهشت فرشته ایست به نام رضوان، مخصوصا بهشت همین بهشت عقلی، مخصوصا همین بهشت ذات و صفات. و بعدم ایشون یه حدیث قدسی رو در همین رابطه نقل می‌فرمایند با یه قسمتی از آیه شریفه، و اون حدیث قدسی این استش که خداوند می‌فرماید که من لم یرض بقضایی ولم یصبر علی بلایی فلیعبد ربا سوایی ولیخرج من ارضی و سمایی. کسی که خلاصه به قضای من راضی نیست و بر بلای من صابر نیست باید دنبال یه معبود دیگه ای باشه و باید خلاصه از مملکت من، از مملکت حق تبارک و تعالی بیرون بره، به یه مملکت دیگه پیدا کنه. و بعدم این جمله رو از آیه شریفه که و رضوان الله اکبر، و رضوان من الله اکبر، که قبلش اینه که وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. بعدش می‌فرماید که و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. خداوند به مؤمنین و مؤمنات وعده بهشتی رو داده، باغهایی که خلاصه از زیرش نهرها و جویها روان است و بهشت خانه‌های پاکیزه‌ای، خلاصه وعده مسکن‌های پاکیزه در جنات عدن، در باغهایی که در اونجا دیگه استوار اون باغها پایدار اقامت می‌کنن، دیگه از اونجا جابجاشون نمی‌کنن. این معدن رو که معدن میگن به خاطر اینه که اون اشیاء قیمتی که در معدن هست در اونجا خلاصه جا گرفته، دیگه جابجاشون نمی‌کنن. بعد خداوند می‌فرماید که و رضوان من الله اکبر، رضا و خوشنودی خداوند اون بالاتره، رضا و خوشنودی خداوند، که اگرم کسی بخواد خوشنودی خداوند رو به دست بیاره باید خودش از خداوند راضی باشه که رضی الله عنهم و رضوا عنه. خلاصه دو طرفه هست، اینجوری نیستش که بدون رضایت عبد از خدا، خدا از عبد راضی باشه. ذالکه هو الفوز العظیم، سعادت بزرگ اینه، نه اون بهشت جسمانی، بهشت روحانی، این سعادت بزرگه. اینم مطلب دومی است که در عبارت میفرمان و دیگه اینجا عبارت بحث ما تمامه. چی؟ درسته، بله. خب حالا توضیح میدیم دیگه. حالا خب خیلی خوب، این هم علاوه بر چه عقلیه حالا عرض میکنیم دیگه. لذا بنده عرض کردم که خیال میکنم که به ظاهر اینها، به ظاهر عبارت نباید اکتفا بشه و یه مقدار باید بالاخره مثلا توضیح بیشتری داد و حوصله بیشتری به خرج داد. برای همین اتفاق دقیقاً بله فرمایشاتون درسته و الان حالا به اندازه حالا حوصله و به اندازه وقت و به اندازه بضاعتمون و استطاعتمون بالاخره حالا توضیحاتی رو عرض میکنیم که تا حدی عبارت روشن بشه و با اجمال ابهام ازش گذشته نشه. حالا یه توضیحی که برای هر دو مطلب عرض میکنم، ببینید از اینجا من توضیح خودم رو شروع بکنم که نمیدونم حالا تا الان هیچ بالاخره روی این مطلب آیون فکر کردن، چه لذتی در عالم از همه لذت‌ها بالاتره. عرض می‌کنم که یادم میاد خیلی سال پیش، بله، در محضر استاد رضوان الله علیه در مشهد مقدس که تابستان‌هایشون مشرف می‌شدن مشهد، اون وقتی که هنوز ما جوان بودیم و سالهای اولی بود که خدمتشون بودیم، مرحوم آقای ربانی هم خلاصه حالا از حسب اتفاق و تصادف یه سالی همون ایامی که ایشون مشهد بودن، آقای ربانی هم خدا رحمتشون کنه آمده بودن تربت و بعد با چند تا از دوستا خلاصه با آقای ربانی آمدیم مشهد و با اتفاق مرحوم آیت الله انصاری و مرحوم آیت الله آش محمد رضا ربانی رفتیم یه شبی شاندیز که باقی یکی از همشهریانمون خودشون هم از اساتیدن استاد بنده هم بودن این مدتی، خلاصه رفتیم اونجا و کاری ندارم. بعد حالا اونجا بعد که بر میگشتیم، حالا یه شب اونجا بودیم، روزی که بر میگشتیم رفتیم که مرحوم آیت الله انصاری رو یه مسافرخانه بود کوچه عاشق محمد تقی که حالا خراب کردن مشهد بالا خیابون، ایشون میفرمون من میرم مسافرخانه لیلا خانم، یه مثلا خانومی بود اونجا که متصدی همون مسافرخونه بود و خلاصه اونجا سکونت داشتن، ایشون رو بردیم برسونیم و موقع که دیگه با آقای ربانی و یکی دوتا از دوستان برمیگشتیم، نمیدونم حالا چه صحبتی بین این دو نفر رد و بدل شد که مرحوم آیت الله انصاری این بیت سعدی رو خوندن. آی ربانی هم خب خیلی اصلا شور عجیبی داشت، حالا نمیدونم این بیت رو مثلا نشنیده بود تا اون موقع یا این که بالاخره حالا دوباره مثلا براش تجدید شده بود. آره که اومده بودیم خونه، آی ربانی خدا رحمتش کنه یه پاشو میکوبید به زمین و هی این شعر رو تکرار میکرد. مرحوم آیت الله انصاری این بیت رو خوندن که هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی، جز بر کسی که دارد با دلبری وصالی. آقای ربانی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، میگم مثلا شاید چند دقیقه پاشو در حال مثلا حالا دوستان لباساشونه در میاردن میکوبید که همین شعری که آیت الله انصاری خونده بودن. واقعا این یه مطلبیه که اگر آدم فکر بکنه که ببینه چه لذتی واقعا تو این عالم، توی لذایز این عالم، حالا نمیدونم از خوردنی ها، از نوشیدنی ها، از پوشیدنی ها، نمیدونم ثروت های مادی، خلاصه انواع و اقسام لذایز رو انسان بررسی بکنه، اینا رو با آدم بدن. یه مثلا فرض کنید کسی رو که انسان واقعا کمالاتی رو درش میبینه و به او عشق میورزه و علاقه میورزه و به معنی واقعی کلمه محبوب اوست و معشوق اوست، که با این بتونه لقا داشته باشه، ملاقات داشته باشه، دیدار داشته باشه و در محضر او باشه. نمیدونم، یعنی واقعا اصلا نمیتونه انسان قبول بکنه که اصلا طرف قیاس قرار بگیره. حتی در همین حالا مثلا دوستی های مثلا ظاهری و عشق های ظاهری و مجازی و اینها هم خب اتفاق میفته واقعا. یه کسی که مثلا حالا یه دوچار عشق مجازی میشه، میبینی دیگه نمیدونم از خواب و خوراک و خلاصه استراحت و تفریح و سرگرمی و نمیدونم انواع لذتها و بهره ها، میبینی دیگه اصلا خودش رو محروم میکنه، یعنی اصلا دیگه اونا رو به حساب نمیاره و لذت رو فقط در دیدار اون محبوب خودش و معشوق خودش میبینه. حالا گفت که در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. خب معروفه که زلیخا، حالا بعد از اون جریاناتی که بالاخره با حضرت یوسف علی نبی نام علی و علیه السلام ازدواج کردن، دیگه اون آخر کار اعتنایی به حضرت یوسف نداشت و حضرت یوسف علت رو که جویا می شدن که آخه یه روزی شما خلاصه به هر قیمتی می خواستی به من برسی و الان مثلا توجهی نداری، جواب می داد که اون روز من خالق تو رو و خدای تو رو نمی شناختم. ببینید اگر یک شما الان مثلا نمیدونم آدم در مقابل زیبایی اصلا خضوع تکوینی داره، حتی در همین زیبایی های ظاهری، آدم یه منظره زیبا، یک عرض میکنم چهره زیبایی رو که میبینه، اصلا انسان از درون یعنی با وجودش خضوع داره و حالت فروتنی پیدا میکنه. روی خوشی که دلی وا شود از او، صایب به صد هزار گلستان برابر است. آدم مثلا یه چهره بازی که میبینه، یه چهره گشاده‌ای که میبینه، یه شخص خوشرویی که میبینه، یه منظره زیبایی که انسان میبینه، اصلا نمیتونه خضوع نکنه. این اصلا بر حسب فطرت انسان هست، اصلا بر حسب نهاد انسان هست، بر حسب ساختمان وجودی انسان هست. حالا شما تصور بفرمایید اگر همه زیبایی های عالم رو جمع کنن، ببین الان زیبایی ها خب بخشش زیبایی های ظاهریه، بخشش هم زیبایی های باطنیه. مثلا فرض کنید یکی از زیبایی ها علم باشه، علمه که بالاخره انسان نمیتونه در مقابل عالم خضوع نداشته باشه، زیبایی روحی، کمال روحی. خب حالا اگر یه موجودی باشه که هست، این اگر که میگم نه اینکه حالا مثلا به صورت فرضی، از نظر اون مرتبه‌ای که ما میتونیم پیدا بکنیم، یعنی این مشروط کردنش از این لحاظه، نه اینکه در واقع چنین موجودی نیست، نه هست. اگر یه موجودی باشه که فوق کل ذی علم علیم، یعنی شما هر دانشی رو، هر عالمی رو که در نظر بگیرید بالاتر از اونه، فوق کل ذی علم علیم. خدا رحمت کنه اون آقای ربانی اخوی همون آش محمد رضا، مرحوم صدرالدین، عاشق صدرالدین که در تربت بودن، ایشون میفرمود که این فوق کل ذی علم علیم رو مثلا معنا میکنن که دست بالای دست بسیار است، یعنی مثلا هر کسی علمی داره واسه یکی از او عالم تره. نه، میفرمود این نیست معنای آیه. فوق کل ذی علم علیم یعنی خداوند، یعنی هر عالمی رو که شما ببینید، هر اهل علمی رو که ببینید، خب این علمش در مقابل خداوند اصلا به حساب نمیاد. فوق علم او علیمی است که خداوند باشه. اگر یه موجودی باشه که معدن علمه، یعنی اصلا معدن این زیبایی است، شما الان ببینید در مقابل پادشاهان که مثلا حالا از یه قدرت ظاهری، از عده و عدهی برخوردارن، خب انسان یعنی چجوری کرنش میکنن در مقابل شاهان؟ اصلا اگر مثلا ما خودمون رو الان مثلا ببرن یه مرتبه مثلا در مقابل رئیس یه مملکتی، چطور خودمون رو گم میکنیم، دست و پامون رو گم میکنیم، نمیدونم چقدر کرنش میکنن، خضوع میکنن؟ چرا؟ چون جز اصحاب قدرت، صاحب قدرت. و اگر یک موجودی باشه که اول قاهر و فوق عباده، اصلا قدرت قدرتمندان قابل قیاس با قدرت او نیست. به لحاظ زیبایی ظاهری، ان الله جمیل و یحب الجمال، خب یه موجودی فوق العاده زیبا، بی نهایت زیبا، سراسر جمال، سراسر زیبایی، سراسر بها، سراسر سنا، سراسر روشنایی، چه حالی انسان پیدا میکنه؟ کسی که مثلا حالا در مقابل یه زیبایی ظاهری میبینی اصلا همه چیزش رو حاضر فدا بکنه و از دست بده، حالا اگر با یه چنین موجودی با این میزان، که اصلا نمیشه میزانم گفت و تعیین کرد، چون صحبت عدم تناهیست، با زیبایی لایتناها اگر روبرو بشه انسان، چه حالی بهش دست میده؟ این اشعار مولوی یه وقتی مرحوم استاد میخوندن اینها رو، دقت بفرمایید، حالا در همین زمینه اشعار جالبی است از ملای رومی، حالا من یه مقدارشو نوشتم، چند تا بیتی بخونم. جرعه بر ریختی زان خفیه جام، بر زمین خاک من کأس الکرام، من کأس الکرام. این شخص زیبا، معشوق زیبای ظاهری توی همین معشوقات و محبوبات مجازی و دنیوی، این همه زیبایی که حالا به نظر آدم میاد که اصلا در مقابل زیبایی حق تبارک و تعالی و مبادی عالی اصلا هیچی نیست، که در روایت هست که اینو در روایت و در آثار رهبر راحل عرض میکنم، اون آثاری که یه وقتی بازنویسی میکردیم و خلاصه اصلاحاتی رو در عبارت اون مقرری که نقل کرده بود اعمال میکردیم، این روایت از اونجا یادمه که اگر تار مویی از حورالعین به دنیا آورده بشه، تمام دیده ها، همه دیده ها مات و مبهوت میشه، به طوری که دیگه قدرت دیدن هیچ چیزی رو ندارن. خب حالا همین زیبایی همین انسان ها، این به خاطر چیه؟ این زیبایی، این به خاطر اون زیبایی روحی است که این بدن تحت تصرف و تدبیر اوست. جرعه ای بر ریختی زان خفیه جام، بر زمین خاک، زمین خاک همین بدنه، من کأس الکرام، اون جام پنهانی خب همون نشعه تجرد به خاطر اون روح مجرد، به خاطر اون روح ملکوتی، به خاطر اون نفخ روح در این بدن است که این همه زیبایی مثلا به نظر انسان میاد. هست بر زلف و رخ از جرعش نشان، خاک را شاهان همی لیسند از آن. این زیبایی زلف و رخی که دیده میشه اینا نشانه از همون جرعه روح داره، از همون جرعه عرض میکنم لطیفه ملکوتی داره. خاک را شاهان همی لیسند از آن. یه زیبایی رو که مثلا فرض کنید یک قدرتمند ظاهری، یک پادشاهی، خلاصه شروع میکنه به نوازشش، به نمیدونم بوسیدنش، به لمس کردنش و به تعبیر ملای رومی به لیسیدنش، خب این به خاطر همون جرعه است. جرعه حسن است اندر خاک گش، گش یعنی با ناز و تکبر، یعنی رفتار خوش. جرعه حسن است اندر خاک گش، این ناز و تکبر، این رفتار خوش، این زیبایی مال همون جرعه ایه که در این خاک بدن هست که به صد دل روز و شب میبوسیش. چجور در همین عشقای ظاهری قربون صدقه هم میرن. بعد ملای رومی میفرماید که جرعه خاکامیز چون مجنون کنند، جرعه خاکامیز چون مجنون کند، گر تو را تا صاف او خود چون کند. الان این جرعه ملکوتی، این روح الان خاکالوده، آلوده به این خاک تن و بدنه، ولی این همه دلربایی میکنه. این اگر صاف باشه، صافی از بدن باشه، دیگه چه کار میکنه؟ چون که وقت مرگ آن جرعه صفا زین کلوخ تن به مردن شد جدا، آن چه میماند کنی دفنش تو زود، این چنین زشتی بدان چون گشته بود. همین کسی رو که مثلا تا یک ساعت قبل طرف قربون صدقش میشد، میبوسیدش، اگر همین مرگ به سراغش میاد، هیچی، فوراً دیگه چنان عجله میکنن و خلاصه که جنازه رو زود بردارن ببرن و دفن بکنن و دیگه بعدشون میاد همه، دیگه میترسن ازش، دیگه نزدیکش نمیشن. جان چو بی این جیفه بنماید جمال، من نتانم گفت لطف آن وصال. این همه دلربایی که روح داره، حالا در این بدن خاکی که روح فعلا آلوده به بدن هست، آلوده به خاکه، حالا شما حساب بفرما که اگر این خودش باشه، اگر انسان با روح بدون بدن اگر رو به رو بشه، اگر وصال به او پیدا بکنه، اگر وصال به مجردات، نمیدونم بالاتر از رو به عقول فرشتگان، بالاتر از او به لقاء الله اگر نائل بشه، دیگه چه حال خوشی، چه لذت بالایی به انسان دست میده که دیگه بالاتر از اون لذتی نیست. خب بعد نیست حالا همینجا این رو هم اشاره بکنم، شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام بعد از آنی که خلاصه دیگه با اصحاب اتمام حجت کردن که هر کس بماند خلاصه سرنوشتش مردن است و اصحابم اعلام وفاداری کردن، بعدن حضرت فرمود که ارفعوا رؤوسکم وانظروا، سراتون رو بلند کنید نگاه کنید، و جایگاه تک تک اصحاب رو بهشون نشون داد در بهشت. حالا اینجور میگن که حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن جناب حبیب ابن مظاهر اسدی، ایشون وقتی که جایگاهش رو سید الشهدا علیه السلام در بهشت نشون دادن، گویا اینجور عرض کرد به سید الشهدا که آقا اینا چیه به من نشون میده؟ من شما رو میخوام. یعنی اون لذت وصال سید الشهدا و در رکاب اون حضرت بودن و با اون حضرت بودن اصلا قابل مقایسه نیست با اون لذات بهشتی که حالا حضرت به اونها نشون داد. و این شخصیت والای جناب حبیب ابن مظاهر رو میرسونه و بی خود نیست که امام حسین علیه السلام در نامه‌ای که بالخصوص در دعوت از حبیب نوشتن، عنوانش این بود که من الغریب الی الحبیب. این عنوان نامه سید الشهدا علیه السلام به حبیب ابن مظاهر اسدی بود و الانم که خب در اون کنار قبر سید الشهدا علیه السلام با چه جلالتی جناب حبیب اونجا آرمیده و بالاخره جدای از بقیه شهدا، هر کس که بالاخره میخواد بره زیارت سید الشهدا و اصحاب، بالاخره جناب حبیب رو هم اونجا زیارت میکنه در کنار ذریح سید الشهدا علیه السلام، خداوند هممون رو روزی بکنه. بازم خب حالا این لذت که دیگه اصلا هیچ لذتی با اینها قابل مقایسه نیست و اینه که عرفا میگن که بهشت من روی دلبر من، اینا بهشتشون همون لقاء حق تبارک و تعالی است. یا حافظ میگوید که سرم به دنیای و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. یا این که میگن دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی. اینا اصلا قید همه چیز رو میزنن جز حق تبارک و تعالی. و باز به قول حافظ که میگوید مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. یعنی اینا اگر به موجوداتم توجه دارن، از اون نظره که وجه خدا رو در موجودات میبینن و الا اینا کاری با جهان ندارن، کاری با ماسوا ندارن. خب حالا و اما اون فی جنت عقلیین، اینجا این جمله رم عرض بکنم که این بخش از صحبت ها تمام بشه تا وارد بشم در اون فی جنت عقلیین که ایشون فرمودن علا وجه عقلیین منورن. این بر اساس این که بالاترین لذت لقاء محبوبه، و دیدار محبوبه و وصال محبوبه، اونم محبوب واقعی، محبوب حقیقی. لذا تمام تلاش سالک و عاشق باید در پی جلب رضوان و خوشنودی محبوب و معشوق باشه که رضایت اونو جلب بکنه، یعنی کاری بکنه که او بخوادش، او بخوادش، نه ای که از ملاقات او بیزار باشه، بخوادش تا بتونه به وصال او نائل بشه. و اینم یگان راه جلب رضوان و خوشنودی محبوب، راضی بودن به قضا اوست، یعنی باید از خدا راضی بود تا خدا از انسان راضی بشه. همونجور که میگن ارحم ترحم، اینجام رضی الله عنهم و رضوا، متقابله، باید به رضای از قضای الهی و حکم الهی به خوشنودی از خداوند رسید تا اینکه خداوندم از انسان راضی بخواد، تا اونم انسان رو بخواد، تا اینکه بار وصال، بار به معنی اجازه و ملاقات به انسان بده، تا اینکه اون رو به جنت ذات و صفاتش راه بده، تا اینکه اون رو به بهشت خودش جنتی، یا ایتها النفس المطمئنه، که این سوره، سوره امام حسین علیه السلام، سوره فجر به مناسبت همین آیات آخرش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، ربک، بله راضی، بله میدونم به نفس خطاب دیگه، بله ربک راضیتن مرضیه، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، نه جنات تجری من تحت الانهار. او جنتی که و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، که اگر انسان به او برسه دیگه لذتی بالاتر نیست. چه لذتی بالاتر از این که خداوند انسان رو بخواد و بخواند، بخواند به پیش خودش، بخواد انسان رو، که به قول خواجه عبدالله انصاری، اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. یه بار این خطابی که عرض میکنم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این لقب و عنوانی که پیامبر اکرم بهش تشریف یافتن، تشرف یافتن، نائل شدن، که فاوها الی عبدهی ما اوها، که عبدهو، خب یا به عبدهی، بله، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، بله. خب حالا ببینید، ما تا زنده هستیم، به قول جامی، این سه تا بیت جامی گویای این مطلبیه که میخوام بگم، ما تا زنده هستیم، به قول جامی، تا بود باقی بقایای وجود، کی شود صاف از کدر جام شهود، تا بود پیوند جان و تن به جای، کی شود مقصود کل برقع گشای. تا بود قالب، یعنی بدن، قالب غبار چشم جان، کی توان دیدن رخ جانان عیان. برغه یعنی روبند. این سادات برغه‌ای که در قم هستن اینجور حالا شنیدیم که میگن اینا اینقدر زیبا بودن که مرداشون هم روبند میبستن. برغه یعنی روبند. همونطور که در این سه تا بیت جامی هست، ببینید به قول حافظ چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. ما الان نمیتونیم وصال عینی پیدا بکنیم به مجردات، به بالاتر، به جنت ذات، جنت یعنی ما که میگیم ما، نه یعنی سلاک، یعنی عارفان، یعنی اهل حق و حقیقت، نه ما. ما اشاره به اونهاست، عنوان مشیریم. نمیتونیم. چرا؟ به خاطری که به این تخته بدن بسته شدیم. ما تو این عالم طبیعت گیریم. چرا صدر المتعلین فرمود که رؤیت ارباب انواع ان بعدن، ادراک کلی رو گفت ان بعدن، خاطر همین. خب اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ گفت گر دست نمیدهد وصالش، دست من و دامن خیالش. اینجا ما باید این بهشت رو فعلا در باطن خودمون، در عقل خودمون، در تعقل خودمون، در اندیشه خودمون، در ادراک خودمون باید ایجاد بکنیم و بهش برسیم، یعنی سالک، تا بعد که هنگام مرگ و در آخرت و قیامت ظاهر و باطن جاشون رو عوض میکنن، این عینیت خارجی پیدا بکنه. این علا وجه عقلی منور معناش اینه. به قول باز حافظ، نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه ام شرابخانه کجاست. فعلا در خماری خلاصه این وصال عینی و عیانی باید باقی موند. چرا در خطبه حمام در اوصاف متقین امیرالمومنین علیه السلام داره که لولا کتب الله العاجال، اگر درست بخونم، خداوند اگر عجلی معین نکرده بود برای اینها، لولا العاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم طرفت عين. اینا لحظه شماری میکنن که به اون بهشت عینی برسن. الان فعلا چاره نیست که در بالاخره درو، یعنی از این ظاهر خلاصه منتقل بشه به باطن، متوجه به باطن و در باطن در بهشت باشه. لذا و حالا در باطن اینم اثر داره، در ظاهر ممکن است سالک، نه این که ممکن است، هست، واقعیت داره. سالک در رنج، در گرفتاری است. از دنیا سجن المؤمن، منتها چون در باطن در بهشته خوشه، یعنی دیگه این رنجای ظاهری دیگه برای او دیگه اثری نداره. نه اینکه اثری نداره، یعنی تأثیری نداره از جهت اون خوشنودی و رضایت او و ادراک لذتی که در اون جنت عقلی داره، از این جهت تأثیری نداره. و الا گرفتاری گرفتاریه، گرسنگی گرسنگیه، تشنگی تشنگیه، ولی در جنب اون لذت باطنی و عقلی دیگه به حساب نمیاد برای اون. لذا زبان حالش اینه که همونطور که ملای رومی میگه که در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. چرا؟ چون محو درونه، محو و مات و مبهوت درونه. اینه که نمیفهمه، عاشق بیخوابی نمیفهمه، گرسنگی نمیفهمه، گرفتاری نمیفهمه. والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن محبوب ترین فرد پیش او خداست. یا باز به قول ملای رومی، هر بلا که از دوست آید رحمت است، آن بلا را بر دلم صد منت است. ای بلاهای تو آرام دلم، حاصل از درد تو شد کام دلم. ای جفای تو ز راحت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. هر بلا که تو کنی از خشم و جنگ، خوشتر آید از نوای دف و چنگ. گریم و ترسم که او باور کند، و از ترحم جور را کمتر کند. اینه که الان عارف چاره‌ای نداره که این جنت در درونش باشه، در عقلش باشه و اینجور بگه، بگه بهشت من روی دلبر من، خیال او حور در سر من. حلال زاهد بهشت و حورا. فعلا باید خلاصه، گر دست نمیدهد وصالش، دست من و دامن خیالش. خب عبارت دیگه تقریبا گفتیم تا اینجا که فیکون و در چنین بهشتی علی وجه عقلی منوره. منتها این بودنش در بهشت، کونش در بهشت، علی وجه عقلی منوره. خلاصه او وقت حالا واقعا کسی که حالا در همین باطن تا بعدن بعد از مرگ برسه به ظاهر، یعنی کشف تام اون بعد از مرگ. لذا وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، گفتن تا دم مرگ. چرا؟ چون یقین تام هنگام مرگ، تا اون موقع. خب واقعا الان شما ببینید همین معارف، همین معقولات، هیچ وقت شده شما بابت علومی که کسب کردید و معارفی که کسب کردید در آزار باشید؟ چون اینا محیطشون یه محیط نورانی، یک محیط فارغ از غوغا، فارغ از تزاحم. اینه جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خب اینا بهشته که هیچ وقت انسان ازش آزار نمیبینه. بهشت آنجاست آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. خب واقعا اینایی که غرق در معارف و معنویات و علوم و اینها هستن، اینا واقعا در بهشت ساکنن. چرا؟ به خاطر که بهش یعنی جای راحتی، هیچ وقت از این ناحیه آزاری متوجهشون نمیشه. و به هازل وج یسما خازن الجنته الرزوانه، به همین جهته، یعنی کسی که به مقام رضا میرسه این داخل میشه در بهش، به همین جهته که نامیده میشه نگهبان بهش، فرشته نگهبان بهش رضوان. چرا؟ لأن السالک ما لم یبلغ الی مقام رضا لم یدخل الجنه، چون سالک مادامی که به مقام رضا نرسه داخل بهش نمیشه، مخصوصا بهشت حقیقی، بهشت ذات و صفات. ولا وصل، این عطف توضیحی تفسیری، ولا وصل الی دار الکرامت والقرب، که همون دار عقول و دار عرض میکنم که جنت ذات و صفاته. کما ورد در حدیث قدسی که من لم یرز به قضایی ولم یصبر علی بلایی فلیعبد ربا سوایی ولیخرج من ارضی و سمایی. و قال تعالی و رضوان من الله اکبر و صلی الله.